بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح آیه دوم از سوره مبارکه بیان ما به اینجا باید برسد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. در آیه دوم بیان نورانی حضرت عقل این است که کسانی که ایمان آوردن و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و کارهای شایسته انجام دادن، دو و آمنوا بما نزل علی محمد و ایمان آوردن بر آنچه که بر وجود ناظر پیامبر عظیم شأن اسلام ناظر شد، آنچه که ناظر شد و هو الحق من ربهم، آنچه که نازل شد حق است از ناحیه حضرت حق تعالی پروردگارشان، یه همچین آدمایی کفر عنهم سیئاتهم، خداوند گناهانشون رو پاک بکنه و اصلح بالهم و کارشون رو اصلاح میکنه. دو تا مسئله نتیجه بر سه مسئله است. کسانی که ایمان بیاورند و عملهای شایسته انجام بدهند و ایمان بیارن به اون چی که به پیغمبر نازل شده، اون چی که به پیغمبر نازل شده حقه و از نای حضرت حقه. این توصیف به ما نزله هستش. آنگاه دو تا نتیجه داره، یک کفر عنهم سیئاتهم، دو اصلح بالهم، هم خدا گناهاشون پاک میکنه و هم که کارشون رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. او که از کلا به اول کاری که باید به اینجا برسه این که خب مؤمنین کیا هست؟ والذین آمنو یکی از واژه های اصلی این آیه یک و یکی از واژه های اصلی قرآن کریم، دو مسئله ایمانه. مؤمنین کیا هستن؟ بعد دقت در آیه بفرمایید، فهمید که والذین آمنوا کسانی که ایمان آوردن و نه عمل صالح، عمل صالح انجام دادن نه، و عمل الصالحات باید کارهای صالح انجام بده، یکی دوتا نیست، باید کارهای صالح انجام بده. اینا رو باید حالا راجع به صحبت کنیم، اصلا عمل صالح چیه، چرا کارهای صالح، و خب حالا ایمان رو که توضیح میدیم چرا ما به ما نزل علی رسول الله هم باید ایمان بیاره، و بعد صحبت بکنیم که تکفیر چیست، تکفیر یعنی پاک کردن و اصلاح کار یعنی چی، خود چیکار میخواد بکنه با این آدم ها. رضا بحث های خوب و در واقع متعددی در این آیه مطرح میشه که باید به هر کدومش و اندازه لازم برسیم. بله، سوره مبارکه هم محمد دیگه داریم تفسیر همین سوره میکنم، بله همین آیه در همین تفسیر خودمون هستیم. خب آیه دوم از سوره مبارکه محمد است. معمولا ما در محاوراتمون وقتی میخوایم با هم صحبت بکنیم، وقتی میخوایم افراد رو توصیف بکنیم، میگیم فلان کس مؤمنه، بعد هم میگیم پیغمبر فرمود دخترتون رو به اهل ایمان بدهید. حال یا برعکس، داماد مثلا خواهد بر زنی رو اختیار بکنه، مثلا مؤمنه باشه. ما معمولا کسانی که توصیف میکنیم به مؤمن، بین خودمون میگی فلانی مؤمنه، میبینیم مثلا که این واجباتش رو انجام میده، نماز بخونه، روزه میگیره، مستحباتش هم انجام میده، زیارت عاشورا و اینا هم داره. بعد عرض به حضورتون که اثر سجده رو پیشون میشه و زبانش هم دائما ذکر داره میگه، بعد میگیم این مؤمنه دیگه. بعد دختره اون میدیم بهش، بعد بیچاره میشه، بعد میگیم پس پیغمبر چرا گفته به مؤمن؟ پس باید مؤمن رو بشناسید کیه. مهمترین مشکلی که در سطح جامعه برمیخوریم همینه دیگه. معمولا کسانی که اثر سجده در پیشانی دارند و اورادی رو در زبان جاری میکنند و دائم تسبیح هستن، ما اینا رو میگیم مؤمن. ولی منطق قرآن به این آدم ها نمیگه مؤمن. منطق قرآن به این آدم ها مؤمن نمیگه. چرا؟ چون ایمان یه فراینده، باید یه جای شکل بگیره، مثل مبدعی داره. اون مبدع چیه؟ چجوری میشه به اون مبدع رسید تا اصلا ایمان شروع بشه در ما؟ اینا بحثایی است که ما میخوام راجبش صحبت بکنم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. در انسان شناسی، اصلا انسان شناسی قرآن دو واژه از کفر، کافران، و ایمان، مؤمنان، دو تا رو بشه بهش حله. البته ما راجع به کفر اونشو که در آیه لازم بود و گفتیم، نه اونشو که در رابطه با کفر لازم بود. قرآن کریم بحث ایمان رو امر ظاهری نمیدونه تا شما با نماز بخواید بهش برسید. در سوره مبارکه حجرات آیه 14، یه طایفه از اعراب رفتن محضر رسول گرامی، خدا به پیغمبرش فرمود قالت الاعراب آمنا، پیغمبر اینا به تو میگم ایمان آوردیم. قول بهشون بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید. ولیکن قولو اسلم نا، خب بعدا گله میکنه میگه خب آقا ما داریم نماز میخونیم، ما داریم روزه میگیریم، ولیکن قولو اسلم نا، بهشون بگو شما رهاورد اون چی که دارید در حیطه اسلامه، ما اسلام آوردیم. بعدم بهشون بگو، بگو چرا شما ایمان نیاوردید؟ به خاطر این عبارته ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اصلا ایمان در حیطه قلب شما ورود پیدا نکرد. بنابراین برادران و خواهران محترمه، اگر راجع به ایمان صحبت می شود، ظرف ایمان قلب، یک قلب بعدی از روح انسان است، دو و شما قضاوتت راجع به ایمان دیگران از نماز شکیه، عمل خارجیه، از جای سجده است، از معاصنشه، از انگشترشه، از هیئت رفتنشه. در حالی که قرآن کریم میفهمد ایمان یا حالت قلبی است. اگر اون نماز و اون روزه و اون حج و اون جهاد رو هم ما بخواهیم نشانه ای از دینداری بدانیم، باید منبعث از اون حالت قلبیه باشه. بنابراین ما باید بدونیم اون حالت قلبی اصلا چیه. بحث مهمیه و بسیار هم مهمه. یک، اون حالت قلبی که لما پیغمبر ما به اینا بگو لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در محدوده و در ظرف قلوب شما وارد نشده. یا رسول الله یعنی چی وارد نشده؟ چه چیزی در قلب ما وارد نشده؟ یک، دو، خب چجوری وارد می شود؟ نه سوالات پیش روی بحث ایمانه، درست شد؟ بخوام به این سمت و سو بریم. پس ایمان عمل ظاهری نیست، یک حقیقت باطنی در محل قلب انسانه. این بخشی از مطلب. بخش دوم مطلب، متعلق ایمان چیه؟ باید به چه چیزی ایمان داشته باشیم؟ اون حالت قلبی ما باید به چه چیزی تعلق بگیره؟ به اصطلاح فنی متعلق ایمان چیست؟ مطلق باورهای انسانی رو ایمان نمیگن. ایمان به یک محدوده از باورهاست. خب باورها به چی باشه؟ در یک کلام، یک کلمه قرآن میگه بابا متعلق ایمانتون یک کلم است، باید به این حقیقت ایمان آورده باشید. در سوره مبارکه بقره آیات 1-3، الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، درست؟ منتها الذین یؤمنون بالغیب. متعلق ایمان باید غیب باشه. تموم شد رفت. پس از نظر قرآن فرایند ایمان زمانی شکل میگیرد در نهاد انسان که به قلب رسوخ کرده باشد و متعلقش اوهام نباشد، محسوسات نباشد، معقولات نباشد، بلکه باور به عالم غیب باشد. این رو بهش بگن ایمان. حالا غیب چیه؟ انسان حقیقتی است دارای دو بعد، بعد جسمانی یک ظرفیتی برای ادراکات انسانی ایجاد میکنه، یعنی شما بخشی از معلوماتتون به واسطه جسمتون حاصل میشه و اون دسته از معلوماتی که به دسته به واسطه جسمتون حاصل میشه رو بهش میگن محسوسات و به واسطه حواس شناخته شده پنجگانه که معروف و رایج است و برخی از دانشمندان میگن بیش از پنج حسه. اون تفکیکش در جای خودش بحث من اصلا نیست، چون اون تفکیک رو اگر قائل بشویم باز میشه اون بحث در عالمه محسوسات. خب اینا اون چرا که برای شما تبدیلش میکنن به علم در محدوده دنیاست و اون چیزی که در شعاع اون حس قرار میگیرند. بینایی من یه محدوده ای داره، تا زمان که در واقع تا محدوده ای که به مانع برخورد نکنه در شعاع دید من هست، ولی وقتی به یک مانعی برخورد میکنه دیگه میشه خارج از شعاع دیده من دیگه اون خارج رو نمیبینم. اون خارج برای من میشه چی ها؟ غیب. حالا ایمان یؤمنون بالغیب، متعلق ایمان باید غیب باشد. غیب یعنی پنهان، پنهان یعنی پنهان از ادراکات حسی. غیب یعنی ایمان داشتن به اون حقایق و معارفی که خارج از ادراکات چی هستن؟ حسی هستن. خب مسلم وقتی ما داریم صحبت میکنیم از ایمان به غیب، در واقع ایمان به پشت دیوار مرادمون نیست. اگر هم بگیم به پشت دیوار چه خبر، مرادمون پشت دیوار عالم محسوساته، عالم ماده است. اون رو باید بهش ایمان بیارید، الذین یؤمنون بالغیب. اصلا مؤمن این آدمه. او وقت این باور هم باید تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به یک حقیقت قلبی بشه. ما در بیانات نورانی از سید الشهدا میبینیم وقتی بحث دین اهل کوفه رو مطرح میکنه، میگه دین لعقتون علا لسانه، یه لقلقه بر لسانه، یعنی بیشتر از زبانشون اعتقاد و باور ندارن. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، به قلبشون نرسید و همین دلیل قداره کشیدن، در حالی که واقعا نماز خون بودن، حافظ قرآن بودن، امام رو میشناختن، خیلی چیزا داشتن، ولی به قلبشون وارد نشده بود، چون نمیدونستن اون چیزی که باید به قلبشون وارد بشه کی میتونه این کارو براشون بکنه. میدونستن من به حسب بررسی که در آیات قرآن کردم، تقریبا 29 شاخصه ایمان از آیات استخراج کردم. حالا من اینا رو میخونم به خاطر که کاربرد داره، حداقلش اینه که این شب جمعه قبل از ماه مبارک رمضان این آیاتو بذاری جلوت، یه قلم هم دستت بگیری که ها این شاخصه رو که ندارم، دومیرم که ندارم، سومی رو هم ندارم، 29 رو هم ندارم، 31 هم ندارم. ناراحت نشو، حداقلش اینه که دیگه از خدا طلبکار نباش. همین حرف هم. همین حرف هم. دیگه از خدا طلبکار نباش. سر تو بنداز پایین. ظلم تو نفسی. اشتباه کرد. تو باید حداقل مارم زورت با سالهای قبلت فرق. مادامی که انسان خودش را طلبکار از خدا بدونه به هیچ جا نمیرسه، به هیچ جا نمیرسه. بس 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 انسان شناسی است، خود شناسی است. ما که مقرور هر کی هم بخواد خلافش حرف بزنه میگیم سخت میگیم. اصلا خدایی نکرده مشکل ما نداریم، تو مشکل داری، تو سخت میگیری. خب ببین آیات و قرآن برای تطبیق میکنه خواهر من، برادر من، یا نه؟ آقا اگر نکرد شب جمع رو ظلم تو نفسی فقفرلی غلط کردم ببخش. والله یهدی من، تو با همین واسطه خودتو بندست اون من، به همین واسطه. خیلی ساده است. تو ما بیشتر راه رو نمیدانیم. مشکل اینه. حالا بریم جلو ببینیم که هستش و نیستش دیگه. شاخصهای آدم مؤمن. البته دیگه من نمیتونم توضیح کامل بدم چون اون دیگه خودش بسن میشه 6-7 جلسه. فقط همه آیاتو ببینید هست. به انصاف هم در خودتون قضاوت کنید دیگه. ما یه استادی داشتیم از ما که امتحان میگرفت بعد برقه ها میداد بگو خب خودتون بری خونه تصحیحش بکنید چون من بخواستم ببینم که شماها به این نتیجه برسید که بلدید یا نه. من که نبخوام بهتون نمره بدم که شما هرچی راجع به خودت بگی درست ولی باید به این نتیجه برسید که از صراط رد میشی یا رد اگه نمیشی خب به خودت 20 بده. آره. اولین شاخصه انسان مؤمن در سوره مبارکه نور آیه 62 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله این است جزین نیست. اهل ایمان کسانی هستند که به الله ایمان دارن. الله محدوده غیب دیگه. بله غیب هست یا نه از حس شما خارج. 1-2 سوره مبارکه نور آیه 62 شاخصه اهل ایمان این است که ایمان به رسول خدا داشته باشه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله همون بقیه یک کلمه از همون آیه 62 در سوره مبارکه نور ایمان به رسول رسالت حضرت رسول گرامی هم یک امر است در عالم غیب. البته الزاما همین که ما داریم میگیم ایمان به غیب نیست. ارکان ایمان ایمان به غیبه. ما داریم شاخصه های انسان مؤمن رو میگیم. آدم مؤمن باید این همچه خصوصیت هایی داشته باشه. سومین ویژگی که قرآن کریم میفرماید اهل ایمان دارن اینه در کار جمعی از رسول خدا اجازه میگیرن. در کارهای جمعی و ازا کانو معهو علا امر جامعن وقتی با رسول خدا بر یک امر اجتماعی بودن لم یذهبوا پیغمبر رو ترک نمی کردن حتی یستعذنو مگر اینکه اذن بگیرن. بعد خداوند چقدر خوشگل از اینا تعریف میکنه میفرماید ان الذين یستعذنونك اولئك الذين یؤمنون بالله ورسوله اینایی که در امور اجتماعی بدون اجازه پیغمبر آب نمیخواد اینا ایمان واقعی دارن. پس امور اجتماعی مؤمن رو کی ترسیم میکنه؟ پیغمبر. چهار اهل ایمان با مال و جانشون جهاد میکنن. سوره مبارکه حجرات آیه 16 و جاهدوا به اموالهم و انفسهم. اهل مجاهده مال و جان هستین یا نه؟ وقتی قرآن میفرماید مجاهده یعنی از 100,000,000 تومان انفاق نیست. جهاده. جهاد کاری چی آقا؟ سخته. یعنی از 100,000,000 حداقل 3 نقطه. من نمیگم چرا این به اموالشه جانش هم که یا علی دیگه. من نمیخوام داستان سرایی بکنم دردی ولی برخی از انسانهای منتظر کسانی هستن که در روزهای جمعه از نظر فیزیکی هم منتظر امام زمان هستن که اگه آمد گفت بریم جنگ نگه برم من مثلا شمشیر دارم یا ندارم نری اسلحه بخری مثلا با همون شمشیر این آماده است. چند شو؟ 4 تا. پنجمی، اهل ایمان ایمان به قرآن دارن. سوره مبارکه نساء 162، والمؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک. نمیگن اینا الفاظش ملتوه، معانیش بوده یکی دیگه است، کلش ملتوه. شش، ایمان به کتابهای منزل قبلی دارن. سوره مبارکه نساء 162، و ما انزل من قبلک و بر کتابهایی که قبل از تو نازل شده. دقت در عباراتهای ما بکنید، به کتابهای منزل قبلی ایمان دارن، نه به کتابهای موجود ادیان قبلی، چون کتابهای موجود ادیان قبلی همه تحریف شده است و قابل اعتقاد نیستن. ما این تورات موجود و این انجیل موجود را اصلا قبول نداریم. از که؟ از زمان خود پیغمبر. چون در زمان خود پیغمبر تحریف کردن آیاتش رو، ولی به اون توراتی که بر جناب موسی نازل شد و به اون انجیلی که بر جناب عیسی نازل شد، به اون چی داریم؟ اعتقاد داریم. هفتمین ویژگی، اقامه کننده نماز هستند. سوره مبارکه نساء 162، والمقیمین الصلاة، اقامه کنندگان چه هستند؟ و نمیگوید خوانندگان نماز هستند. ما نماز میخوانیم ولی نماز را اقامه نمی کنیم. اهل ایمان نماز را اقامه می کنند. هشت، پرداخت کننده زکات هستند. فرق خوندن نماز با اقامه نماز حداقلش در این است که اقامه نماز شما را به اهداف نماز نزدیک میکنه. یکی از اهداف نماز این است که تنها عن الفحشاء والمنکر باشد. اینو بهش میگن اقامه نماز. نمازی که به این جهت حرکت بکند بهش میگن اقامه نماز. اما نمازی که فقط خوانده می شود که ما را جهنم نبرند، یک، دیگران کاهل و صلات و تارک و صلات ما ندانند، دو، و معطوف است به این که صاد حتما از همون مخرج تلفظ بشود و این که البته خب بعضی هاش دچار بیماری هستن، خارج هم نمی شود که بیماری وسواس هستش دیگه. این نه، این که خواندن نماز. نماز اقامه میکنن یعنی نماز رو با هدفش پیاده میکنن، یعنی به جهت اون هدف گام برمیدارن. نه، ایمان به آخرت دارن. سوره مبارکه نساء 162، ولی یوم الاخر، مؤمنون اعتقاد به روز قیامت دارن. ما به جز معاد نباید اعتقاد داشته باشیم، ولی اعتقاد ما به جز معاد هستش. دو تا جمله با هم کاملا فرق میکنه، یکیش توش الحاد در میاد، یکیش توش ایمان در میاد. ما به جز معاد به همه چی اعتقاد داریم. جامعه ما جامعه معاد باور نیست. در جامعه معاد باور حرف ها لااقل در حیطه احتیاط است. جامعه معاد باور رو اگر بخواهید که البته خب قطعا پیدا نمی کنید که بی خودم دنبالش نگردید، ولی افراد معاد باور رو اگر میخواهید پیدا بکنید، ببینید در رفتارش چجوریه، اهل احتیاط هست یا نه. احتیاط میکنن. فحتت لدینک، احتیاط کن در امورت. اینو معاد باورا این کارو میکنن. چند تا شو؟ دو تا. ده. ده. حالا شما اختلاف هم داشته باشیم بعدن اختلافاتون رو نکنیم. ده نوشتن. من که سوال بکنم ببینم خوابی یا بیدار یا با ما یا نه عرش داری سر میکنی رقدی از عرش بیاد پایین در سطح ما باشید تا با هم بریم جلو. اهل ایمان رأی فوق خدا و پیغمبر ندارن. چقدر کار سختیه، چقدر بیشتری که این مال بزار چهار صد سال پیشه مشید دالا. میبینید که نماز هم میخونه، روز هم میگیره، چادر هم داره. اینقدر ما روح دین رو نداریم و بدون روح دین مناسک دین رو داریم و ما هی تخته میکنیم اینجور دین داری رو. بعضی ها که برای اولی بار به مثلا فرض کنید تور من میخورن فکر میکنم من برای نماز ارزش قائل نیستم، مثلا برای حجاب و فلانی که اصلا راجع به حجاب. نه، من میگم که این امور باید بر مبنای اون روح دین اتفاق بیفته، این امور باید بر اساس اون حقیقت قلبیه اتفاق بیفته. سوره مبارکه احزاب آیه 36: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا غزا الله رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. چقدر عالی آیه بیان میکنه، بگی بابا زنان اهل ایمان و مردان اهل ایمان اینطور نیستن که خدا و رسول در امور اونها مطلبی را حکم کند و اینا مخالفت کنند، نه در مسئله رسالت، نه در مسئله اجتماع، در امر شما یک قضاوتی میکند و شما اگر خلاف اون عمل کردی اهل ایمان نیست. اصلا میگه حق اختیار، حق انتخاب در مقابل انتخاب و حکم پیغمبر و خدا رو ندارن. مؤمنین میپذیرن این حرف رو. 11: اهل ایمان گوش شنوا دارن، پس اهل اطاعتن. سوره مبارکه بقره: و قالوا سمعنا و چی؟ اطعنا. شنیدیم و اطاعت کردیم. ما میشنویم ولی اطاعت نمی کنیم. اما اهل ایمان قالوا سمعنا و اطعنا، گوش شنوا دارن پس اطاعت هم میکنن. حالا اونایی که دستشون رو گذاشتن تو گوششون که اصلا هیچی، اما که خارجن. دوازده: تائب به خداوند هستند. سوره مبارکه نور آیه 31: و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، نه ایها المذنبون، ایها المؤمنون، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، به سوی خدا برگردید ای ایمان آورندگان. نمیگه ایها المذنبون. و توبه مقامیه، اگه خدا اراده کرده باشه من امسال در شبهای جمعه ماه مبارک رمضان راجع به توبه صحبت خواهم کرد و انشاءالله ببینیم چه خواهد شد، چی اراده کرده خدا در ظرف من که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای گروه ایمان آورندگان. اهل ایمان اهل توبن. توبه یعنی این که منقطع الاول نیستن، یه ابتدایی دارن. این ابتدا رو خیلی ها تو زندگیشون ندارن. اون شب توضیح میدم، حالا دیگه امروز بخوام بریم توش دیگه یه وادی خواهد شد. 13 قلبی ترسان دارن. سوره مبارکه انفال آیه 2، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یاد خدا که میشن قلبشون میلرزه. آزمایش خون دادی؟ بعد تا نتیجه رو بگیری چیه؟ همش خواب پریشون میبینی، همش خواب، مثلا مواد زده بالا پایین، بعد خدای نکرده آزمایش تو در رو ثابت بکنه. دادی دیگه؟ ندادی تا آزمایش؟ شاله هیچ وقت ندی. ولی اونایی که دادن تا موقعی که بخواد نتیجه رو بگیره از زندگی هیچ لذتی نمیبره. چرا؟ چون نگرانه. چون نگرانه؟ اهل ایمان نگرانه. نگرانشون معاششون نیست، چون اونا با یک گرده نان و یک کرباس زندگی میکنن. نگرانیشون معادشونه. یک، نگرانیشون معالشونه. دو، آدم شدن یا نشدن. چهارده، در برابر اهل ایمان متواضع هستن. سوره مبارکه مائده آیه 54، ازلتن علی المؤمنین، ازله در مقابل اهل ایمان تواضع داره. 15، ایشکی نداره الا دو سه نفر، سرسخت در مقابل کافران هستن. مائده 54، اعزتن علی الکافر، خیلی سرسختن، تندن. قالب ایرانی ها که شیدای دیگران هستن، آب دهنشون راه میفته، اونجا چه خبر. اعزتن علی الکافرین، خیلی مهمه، شخصیت انسان رو میسازه. سرسخت باشید در مقابل کافر، اما این به این معنا نیستش که کافر این داستان خوب زیاد شنیدید توی ایام ارتحال امام، میگن دیگه، همه میگن، ولی شما نگاه بکنید که بیه سیده یه لاغوای یه عرقشون یه پیلن شلوار سفید در مقابل یک شخصیتی که در جهان همه جلوش تقریبا تعظیم میکنن، ادوارد شوارتناتزه، وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی، رفتارش اعزتن علی الکافرین، سرسخت. آقایون سیاسیون میگفتن ما به امام گفتیم که آقا مثلا شما در مقابل ایشون بلند شید و بلند بشن، گفتن دیپلماسی به هم بخورد. چرا؟ چون اعزتن علی الکافرین قرآنی رو میگه. بعد اونا رفتن یک ترفندی رو پیاده کردن، شما گفت اگه بخواید من احترام کنم اول آقا جوادی رو بفرستید تو، من به احترام آقا جوادی بلند میشم، بعدم اون آدم ها به فرستید دیگه، مقابل اونم ایستادم دیگه، آنو فکر کنم بخاطر اون ایستادم. بسی فکر کن اگه 80 میلیون آدم اینجوری داشته باشیم چه دنیایی رو فتح خواهیم کرد. مربوط به امروز نیست، از زمان صفویه است. من همواره نسبت به تاریخ ایران متحیرم که چرا ما تو دربار شاهان و کسانی داریم که مملکت رو به یک پارچه می فروشن به شرق و غرب، اما در فرانسه هم چیزی پیدا نمی کنی، اما در انگلستان هم چیزی پیدا نمی کنی، کشورشون رو نمی فروشن، خائنینی که در ایران در طول تاریخ در دربارها بودن چون این خصلت رو نداشتن. از قصه میخورم چرا باید عمرکبیر کشته شه؟ چرا اصلا کشور ما یه دونه عمرکبیر داره؟ مگه شما اینقدر نمیگید ما چه هستیم؟ 2800-900 سال. درسته؟ اعزتن علال کافرین، ازل اعزتن علال کافرین، در مقابل سرسخت. اما این معنی نفی اونها نیست، بلکه به معنای تعامل بر اساس ترسیم خودمه. چون وقتی شیطان میاد به نوح میگه من بخوام نصیحتت کنم، خدا پیغمبرش میگه گوش کن حرفشو. دیگه از شیطان دشمنتر کسی نیست، میگه حرفشو گوش کن، ممکن حرف حساب بزنه. پس ما نمیگیم یک پارچه جهان غیر دین نفی میشن و منفی هستن، ممکن حرف حساب داشته باشن، لیکن نهو تعامل من سرسختانه بر اساس مقاومت. 16. در راه خدا مقاتله میکنن. بیان قرآن مقاتله است. مقاتله یعنی هم میکشن هم کشته میشن، یعنی محاسبه نمی کنن. این عملیات معلوم نیست که تشجیع میشه پس ما نمیریم، این تشجیع معلوم میشه چی پس ما میریم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون، میکشن و یقتلون کشته میشن. 17. دستور مبارک توبه آیه 111. اهل توبه، عبادت، حمد الهی. سوره مبارکه توبه آیه 112. مؤمنون میدونیم کیا هستن؟ التائبون، توبه کننده. العابدون، عبادت کننده. الحامدون، حمد کننده. السائحون، سائح با سین همزه، سیر کننده از منطقه ای به منطقه ای. منتها این سیر با قول سیروف، با قول سیروف الارض فرق میکنه. گاهی رفتن شما از منطقه ای به منطقه ای مشمول سیروف الارضه، گاهی رفتن شما از منطقه ای به منطقه ای شامل سیهه. سیه، سیه، البته سیش. سائح در لغت عرب به معنای سیر از منطقه ای به منطقه دیگر که یاد خدا دارد. پس سیر معنوی انسان هاست در عالم دنیا، و سیر چیه؟ مادی انسان هاست، تفرجه. میره مثلا اردبیل خوش بگذره، میره شمال خوش بگذره، اما گاهی میره در یک منطقه‌ای که یاد خدا وجود داره. و اکثر مهاجرت های ایرانی ها مشمول یکی از این دو تاست دیگه. من دیگه نگم دیگه، خیلی بد میشه. حالا ممکن است که آقا ما میریم در اونجا، اونجا یاد خدا هست دیگه، من شاید برنامش باشه. الراکعون، اهل رکوع هستن. الساجدون، اهل سجده هستن. یه فرصتی پیش بیاد که سجده و رکوع رو عنوان عبادت و بندگی ما توضیح مستوفا بدیم. اهل آمرون بالمعروف، اهل امر معروف هستن. و ناهون عن المنکر، امر نهی از منکر هستن. و حافظون لحدود الله، حدود الهی رو حفظ میکنن. حدود الهی که باید بحث حدود الهی هم مطرح بشه. ایشو چند تا؟ 18. با شنیدن آیات الهی به ایمانشون اضافه میشه. سوره مبارکه انفال آیه 2. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقتی یاد خدا در ترسان میشن و اذا تلیت علیهم آیاتو وقتی آیات الهی برشون تلاوت میشه زادتهم ایمانا ایمانشون میره بالاتر. پس ایمان از مقوله باور قلبی است، مقوله به تشکیک در یه عده کمه در یه عده زیاد. 19 اهل ایمان بر خدا توکل میکنن، سوره مبارکه انفال آیه 2 و علی ربهم یتوکلون. 20 یار و یاور یکدیگر هستند، در سوره مبارکه توبه آیه 71 بعضهم اولیاء و بعضن یاورن کمک میدن. 21 در نمازشون خاشع هستن، سوره مبارکه مؤمنون آیه 2 الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع در نماز یعنی حضور قلب همراه با آداب، اینا در یه همچین مرحله نماز میخونن، اینا هم میدونن میکده حمام نیست سرزده وارد مشو، اینا نمیفهمن، خوب فهمیدن این مطلب رو. 22 رویگردان از لغو و عبث هستن، سوره مبارکه مؤمنون آیه 3 والذین هم عن اللغو دیگه خودت برو مصداق لغو پیدا کن دیگه. لغو یعنی سرگرمی، سرگرمی یعنی که هیچی به تو اضافه نمی کنه و عمر رو به باد میده، در حالی که تو باید از عمرت چی بسازی؟ آخرت. از عمرت باید آخرت بسازی. حالا ببین با چی میتونی از عمرت آخرت بسازی؟ بیست و سه مؤمنون از شهوت حرام رویگردان هستند. مؤمنون آیه 5 این سوره مبارکه مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون. 24 رعایت کننده عهد و امانت هستن، روز اول حرفی که میزنن پاش هستن، امانتی هم که گرفتن پاش هستن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 8 والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. 25 اینا به نامحرم چشم ندارن، سوره مبارکه نور آیه 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ببندید چشمتون رو به نامحرم. همین معنا برای در واقع زنان اهل ایمان هم است. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چشمتون رو ببندید. 25 زنونه شد چند؟ 26 سوره مبارکه نور آیه 31 قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو ببینن چشون از حرام به زنان اهل ایمان. چندمی الان؟ 27 تن به سرپرستی کافران نمیدن، اونجا سرسختن، اینجا سرپرست قبولشون نمیکنن. سوره مبارکه نساء آیه 141 ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. چقدر خوشگل میگه، میگه آقا خدا لن یجعل الله، خدا قرار نداده است هیچ سلطه ای را برای کافران به زیان اهل ایمان. اصلا خدا این رو در علمش ندیده، تو خلاف علم خدا داری عمل میکن، ای خلافش عمل بکنی. 28 در برابر اهل ایمان مهربانن، سرسختن با کافران، ولی ما دقیقا برعکسیم، با کافران خیلی عطوفیم، همیشه قریب نوازیم و با اهل ایمان مهربانی نداره. خدا برعکس شویه شعرا ساز آیه 215 وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، به پیغمبرش داره میگه آقا اینایی که از اهل ایمان تو رو پیروی میکنن با هاشون مهربون باش، قربونت برم. 29 اهل محافظت نماز هستن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 9 والذین هم علی صلواتهم یحافظون. چند تا شد؟ 29. درسته؟ حالا این خصیصه های زنانه است. زنان اهل ایمان باید سه خصوصیت رو داشته باشن. تا اینجا که گفتیم هم مرد بود هم زن بود. دو تا هم هست که خصوصیت چی داره؟ زنانه داره. زنان اهل ایمان زینت خود رو آشکار نمی کنن. لا یبدین زینتهن. زنان اهل ایمان رعایت پوشش رو دارن. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. و این پوشش زنان اهل ایمان به خاطر این نیست که زن پوشش داشته باشد تا مرد به شهوت نیفته. اصلا این نیست. زن باید پوشش داشته باشد چون خدا فرموده، تمام شد رفت. دستور خداست. این که آمدن فلسفهش رو قرار دادن آقا زنها حجاب داشته باشن تا مردها، نیست این حرفا نیست، اصلا این حرفا نیست. چون گاه حجاب زن نسبت به زن وجود پیدا میکنه، گاه حجاب زن نسبت به زن وجود پیدا میکنه، گاه حجاب زن به محارم غیر از شوهرش وجود پیدا میکنه. این یه مقطع بحثه، اما در جاهای دیگه اصلا این حرف ما نیست. خدا گفته آقا بپوش، تمام شد رفت. همون خدایی گفته نماز بخون، تمام شد رفت. همون خدایی گفته روزه بگی، تمام شد. چرا روزه میگیری؟ خدا گفته. چرا گوشت خوک نمیخوری؟ چون خدا گفته. چرا شراب نمیخوری؟ چون خدا گفته. حالا یه عده سابقا من این بحث رو زیاد مطرح میکردم چون فضای این بحث زیاد بود. حداقل هفته یه بار میشیدم خدا. که آقا مثلا اگه خدا گفته گوشت خوک نخورید، دلیلش اینه که گوشت خوک مثلا غیرت رو از بین میبره. خب الان نه که گوشت گاو و گوسفند میخورن چه غیرتی داره. خب بابا چرا میگن حکم خدا رو معطوف به در واقع برداشتای خودتون؟ خدا گفته اینو بخور و نخور، تمام شد. بابا خدا گفته. من اهل ایمان نیستم، سمعنا و اطعنا ندارم. اطعناش این مال 1400 سال قبله. الان خوک یه چیزی بود که میگفتن که یکی از دلایل حرمت گوشت خوک اینه که لجن میخوره، چون توی مثلا فرض کن و الان یکی از مهمترین در واقع دامپروری های جهان دامپروری خوک دیگه، در استانداردترین در واقع مکان ها که پشه از 100 کیلومتریش هم پرواز نمی کنه میکروان، چون توجیه اقتصادی نداره. واکسن میزنن این بدبخت ها هیچی هم نمی خورن، همون چیزی هم که اونا باید بهشون بدن می خورن. ولی خدا گفته آقا نخورتون، چه بازی در میادی؟ خدا گفته موسیقی حرامه. حالا این بنده ها خدا مراجع تقلید، برای که مردم همین قدرم هم چیز باشن. آقا موسیقی دو نوعه، یه نوعش مثلا چیه یه نوعش؟ بابا خدا گفته گوش نکن دیگه. چه نقدر سمعنا و اطعنا نیستیم؟ چه نیستیم؟ اگه خدا کمترم من بیفهمه، این دیگه خیلی ظلمه به خداست دیگه بابا. این دیگه خیلی ظلمه به خداست. شد 31 شاخصه، 29 شاخصه، نه همش دستور مبارکه نور آیه 31 اون سه تا آخر. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن لا یبدین زینتهن ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. بنابر خدا میگه آقا تمام شد. موسیقی چرا گوش نمی کنی؟ چون خدا رو گوش نکن. من اصلا یه استدلالی راجع به موسیقی دارم. اصلا موسیقی حلال، خب همه نوعش حلال، روی زمین، زیر زمین، این ور آب، اون ور آب، حلال. خب؟ حلال دیگه، واجب که نیستش که، مستحبب که نیست. یعنی کسی هیچ فتوای اونایی هم که میگن جایزه نمیگن مستحبه، میگن حداقل یه گناه به حساب میذارن. حالا من یه سوال از شما میکنم، عاقلانه و منصفانه جواب بخواد بده. آقا جان عمر رو باید بذاری آخرت رو بسازی. خب حالا 2 ساعت موسیقی گوش کردی، خب چی باش بسازی؟ چی باش بسازی؟ هیچی باش نمیتونه بسازی دیگه، چون ثواب که نداره که، نهایتا گناه به حسابت نمیرسن. بله خود دستشون تو 3 کیلومتر میمونه، اون داره 2 ساعت گوش بده، بذار صفاشو بکن. خب بعد چی میشه؟ هیچ. به این 2 ساعتت مقبول میشه یا امان هستن. یه پادشاهی رفته بود کنار آب، دریا چیز نشسته بود، رودخونه نشسته بود، گفت بیارید خزانه بیت المال. اوه ای یکی یکی الماس رو برمیداشت مینداخت تو آب، میگو جمل القلوب. این وقتی مینداخت توی چیز توی آب یه قلوبی صدا میکنه، میگو من چقدر خوشم میاد از این صدای قلوب. بعد یکی یکی مینداخت و جمل القلوب، چه کیفی داره این صدای قلوب. زندگی ما همین عجبن القلوبه، داریم مرواریدهای زندگیمونو توی آب بیندازیم چون خوشمون اومده، ولی تش هیچی در نمیاد. عجبن القلوب. گفتن آقا بیت المال تموم شد، ولی گفت عجبن القلوب، چه صدای قشنگی داشت. حالا صدای قشنگ من تا حالا 31 شاخصه اهل ایمان رو گفتم از آیات قرآن، ولی آیات قرآن ولی شاخصه های اهل ایمان 31 نیست. این بماند تا حالا بعد من انشالله در جلسه بعد بگم که این شاخصه ها بود، در جلسه بعد بیان کنیم که اصلا فرایند ایمان در انسان چجوری شکل میگیره. بحثه مثل همین بحث بسیار مهم است. الحمدلله.